ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد می گوید حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران از اولویت های مهم نشست آینده در دوحه خواهد بود. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست در ماه آینده دعوت شدند تا در مورد برخورد جهان با وضعیت در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. گزارش مفصل این خبر را در برنامه دنبال می کنیم. مولوی محمد نبی عمری معین وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در کابل با هیئت به رهبری محمد خرم آقا معاون وزیر داخلی پاکستان ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، هیئت پاکستانی خاطر نشان ساخت که امنیت منطقه به نفع هم است و ابراز امیدواری کرد که برخی مشکلات موجود حل شود. اعلامیه می افزاید که خرم آقا در مورد حمله تروریستی 26 مارس در منطقه بیشام در ایالت خیبر پختونخوا صحبت کرده امیدوار همکاری امنیتی شد. آقای عمری حمله اخیر در بیشام را که در آن انجینران چینایی کشته شدند یک رویداد بد خوانده گفت که همه باید مسئولیت امنیت مناطق خود را بر عهده گیرند و طالبان متحدند که به دیگران اجازه سوء استفاده از قلمرو افغانستان را ندهند و از دیگران نیز عین توقع دارند. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که حملات شبه نظامیان بر اهداف دولتی در پاکستان از قلمرو افغانستان تحریزی می‌شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را بارها رد کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز فردا و پس فردا سطح آب برخی از دریاها افزایش یافته و در شمار از حوزه های دریایی افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. آژانس خبررسانی دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است با اشاره به خبرنامه این وزارت گزارش می دهد که بارندگی های ناگهانی و جاری شدن سیلاب های آنی در حوزه های دریای پنج، آمو و کابل پیش بینی می شود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت که هیچ نماینده حکومت آمریکا در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران در مقر ملل متحد اشتراک نمی کند. ملل متحد روز چهارشنبه برنامه خود برای مراسم روز پنجشنبه یادبود رئیسی را اعلان کرد. دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورهای عضو ترغیب شدند تا بیانیه های برای ادای احترام به رئیسی ارائه کنند. این اعلامیه باعث انتقاد فعالان حقوق بشر شد. آنها ادای احترام به کسی را که به دلیل دست داشتن مظنون در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1988 قصاب تهران خوانده می شود محکوم کردند. ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه ایران، امیر حسین عبداللهیان و چند تن دیگر از مقامات در سانحه یک هفته قبل سقوط هلیکوپتر جان باختند. و رابرت گلوب صدر اعظم اسلوونیا میگوید حکومت این کشور یک دولت مستقل فلسطینیان را به رسمیت میشناسد. قبل از این کشورهای نروژ، اسپانیا و آیرلند به رسمیت شناختن دولت فلسطینیان را اعلان کردند. صدر اعظم رابرت گلوب امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در لوبلیانا گفت که حکومت اسلوونیا امروز تصمیم گرفت که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل و با اقتدار به رسمیت میشناسد. این تصمیم حکومت باید در چند روز آینده از سوی پارلمان نیست تایید شود. اسلوونیا عضو اتحادیه اروپا است و این گام در یک حرکت هماهنگ چندین کشور که سعی دارند برای توقف جنگ در غزه بر اسرائیل فشار وارد کنند برداشته می شود. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش مفصل این مسائل و موضوعات را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ملل متحد میگوید حقوق بشر و حقوق زنان در اولویت های نشست آینده دوحه قرار دارد.
ما از نمایندگان در ارتباط به افغانستان دعوت کردیم که در نشست دوحه شرکت کنند تا در نحوه برخورد جهان با وضعیت افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود.
سیلاب های اخیر صدها منابع آب در بغلان را از بین برده.
ببینید وقت سیلاب واقع میشه تمام منابع آب منطقه احتمال داره که آلوده شود. وقتی در تماس با آب سیلابی بیه این حالت نیاز است که بر مردم منطقه به صورت موقتی از آب بوتلی استفاده صورت بگیره.
اعلان تخفیف مالیات از سوی حکومت طالبان.
همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارن تا 2 میلیون ما بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابعی 0.3% مالیات.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید که موضوع حقوق بشر به خصوص حقوق زنان از اولویت‌های مهم آژندای نشست سوم دوحه است. استفان دوجاریک سخنگوی این سازمان به تازگی در یک نشست خبری افزود که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست دعوت شدند تا در نحوه تعامل جهان با اوضاع در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تصمیم نهایی در مورد اشتراک در این نشست را که تا یک ماه دیگر برگزار می شود پس از دریافت جزئیات کامل آجندای نشست اعلام خواهد کرد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی در یک نشست خبری گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد زیرا به گفته او آنها حاکمان کنونی در افغانستان هستند. دوجاریک تاکید کرد که سازمان ملل متحد همچنان به فشارهای دوامدار بر طالبان در مورد تامین حقوق زنان و دختران که حقشان است اما از آن محرومند ادامه می دهد. او افزود:
ما از نمایندگان در ارتباط با افغانستان دعوت کردیم که در نشست دوحه شرکت کنند تا در نحوه برخورد جهان با وضعیت افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. بحث حقوق بشر، دختران و زنان همچنان در صدر این گفتگوها قرار دارد.
قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که حکومت آنان نماینده های خود را برای شرکت در نشست سوم دوحه تعیین کرده و منتظر دریافت جزئیات کامل آجندای نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد است و پس از آن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلامیه‌ای که حافظ احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان که بر روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرده به نقل از زاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان آمده که ادعا کرده این بار تغییر مثبت در آجندای سومین نشست دوحه ایجاد شده است. در ادامه این اعلامیه هرچند از حقوق بشر و حقوق زنان که سازمان ملل متحد به عنوان اولویت‌های مهم آجندای نشست سوم دوحه از آن یاد می‌کند چیزی گفته نشده، اما آمده که جلالی در بحثی که به هدف بررسی آجندای نشست در کابل برگزار شده همچنان گفته که محورهای اصلی بحث در نشست دوحه وضعیت مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر و معیشت جایگزین برای کشاورزان، رشد بخش خصوصی و تغییرات اقلیمی خواهد بود. از سوی هم شماری از زنان و فعالان حقوق زنان افغان تاکید می‌کنند که بحث در مورد تامین کامل حقوق زنان بخش از آجندای اصلی نشست دوحه باشد و اقدامات عملی در مورد صورت بگیرد. یکی از بانوان در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از که ما یک زن هستیم، حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، ایره توانش کی میپردازه؟ آیا سازمان ملل میپردازه که در هر نشست میشینن یک یادآوری در اعلامیه های خود دارن ولیکن عملی نمیکنن؟ چرا عملی نمیکنن؟ باید عملی صورت بگیره.
همچنان مهرو مهرین یکی از فعالان حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
صدای زنای افغانستان باید شنیده شود و جدی گرفته شود. افغانستان و سرنوشت افغانستان برای تمام جهان باید مهم باشد در این نشست و جدی باید در بابت آینده مردم افغانستان اقدام صورت بگیره.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و سپس تحصیل آنان در پوهندونها را منع کرد و کار زنان را در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلام کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان،
حدود 300 منبع آب از بین رفته. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از ریاست انکشاف دهات بغلان نوشته که بیشتر منابع آبی از بین رفته در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت قرار دارند. سیلاب‌های اخیر به شمول بغلان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان و ایرانی‌هایی را به بار آورده که هزاران خانواده در نتیجه آن متضرر شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آبی را از بین برده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های ریاست انکشاف دهات این ولایت گزارش داده که بیشتر منابع آبی در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت که شامل ده‌ها چاه عمیق، چشمه و شبکه‌های آبرسانی هستند، از بین رفتند. مقام‌ها گفتند که منابع آبی تخریب شده شناسایی شده و کار روی بازسازی آن با همکاری اداره‌های امدادرسان آغاز خواهد شد. در همین حال صابر باشندی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت مردم به خاطر عدم موجودیت آب صحی با مشکلات شدید روبروند.
سیلاب‌ها چاه‌ها و منابع آبی ما را از بین برده است و اکنون هیچ کسی در منطقه به آب پاک دسترسی ندارد. ما اکنون به خاطر نبود آب صحی با مشکلات شدید مواجه هستیم. حکومت و اداره‌های خارجی امدادرسان برای ما آب پاک را فراهم کنند، چاه‌های عمیق حفر کنند.
استقلال باشنده ولسوالی برکه این ولایت به رادیو آزادی گفت
دلتا خلق دیر زپل شوی در زنی زنین و ترسنگ مونگ مریض
سلاخا چاهای عمیق آبی آشامیدنی را از بین برده است. مردم در بخش آبی آشامیدنی صحی با مشکل مواجه هستند. از هر چیزی دیگری نیازی بیشتر به آب وجود دارد.
دلتا خیلی بانتوشون سخم و خواهشتا چه دلتا راش و دی مشکل محل گول که دمونگ سرم رست و کرست.
تلاش کردیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما آقای سایق پیش از این روز دوشنبه هفته جاری در یک پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنها تلاش می‌کنند که به همکاری نهادها و مؤسسات خیریه آب آشامیدنی صحی را به مردم فراهم کنند. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز یکشنبه هفته روان گفته بود که مردم در مناطق سیلاب زده دسترسی لازم به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن را ندارند. یونیسف همچنان گفته بود که هر روز برای یک نفر که در مجموع 22,000 نفر می شود 15 لیتر آب را از طریق تانکرها توزیع می کند. این اداره ملل متحد یک روز پیش از این گفته بود که از 10 الی 17 ماه می به شمول بغلان در ولایت های مختلف افغانستان در نتیجه سیلاب ها 449 تن کشته و 1,708 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه تایی یک اعلامیه که خبرگزاری دولتی باختر آن را منتشر کرده از بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه آمده که پیش‌بینی‌های بیشتر از این باران‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌ها در دریاهای پنج آمو و کابل شده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کنر و لغمان شامل آن می‌شوند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که در این روزها از هر نوع رفت آمد در گوشه و کنار دریاها خودداری کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات ثابت اصناف و کسب و کارهای کوچک را اعلام کرد. در این حال اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان میگوید مشکلات زیادی در بخش اخذ مالی از سوی ماموران وجود داشته و این سبب سر و صدای همه دکانداران شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی شکایت ها و نگرانی شماره از اصناف در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان از آنان، مقام های حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات برای تمام اصناف در افغانستان را اعلام کرد. عبدالسلام نفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که این کار به اساس حکم ملاح بطلاح خونزاده رهبر طالبان از اول حمل سال 1433 هجری شمسی قابل تطبیق است. او در نشست زیر نام معافیت و تخفیف مالیه ثابت اصناف که در این مورد از سوی وزارت مالیه طالبان در کابل برگزار شده بود گفت
همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند تا 2 میلیون معاف است. بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالی است. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد و ریزه دارند همه از مالیات معاف است.
آقای نفی مدعی شد که در زمان جمهوریت از اصناف که بیش از 100,000 افغانی عواید داشتند 1500 افغانی یعنی 1.5% مالی اخذ می شد که با آمدن حکومت آنها این رقم به 0.5% کاهش یافت و حالا کسانی که بیش از 20 میلیون افغانی عواید داشته باشند مکلف به پرداخت 0.3% مالی هستند. عبدالسلام عنفی همچنان افزود که در 2 سال گذشته از کارخانه‌داران و صنعتکاران هم 2% مالی اخذ می شد در حالی که این رقم در دوران جمهوریت 4% بود. آنچه پیش از این نیز همواره رد شده و شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کردند. در این حال شماری از اصناف و رادیو آزادی شکایت میکنند که حکومت طالبان با توجه به فروشاتشان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. نور احمد یکی از فروشندگان میوه خشک به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادن.
دوره جمهوریت کار زیاد بود، عاید زیاد بود، مشاهد از مرا یک لگ 50,000 مالیه میموندن ما میتونستم پولش کنم، مگر فعلا همین 20,000 30,000 بسیار گزاف میشه به خاطر که مخرج خوراک همیه بسیار با مشکل میبره. وضعیت مردم خودشان ببینن، بازار براین، فروشات ببینن، نظر به او باید 100% تدبیر
شه. مردم توان پرداختن پیسی گزافه ندارن. اسدالله سلطانی مالک یکی از دواخانه ها نیست شکایت مشابه را مطرح می کند.
کاروبار هیچ روی شده طول خلق.
هیچ کاروبار نیست. همه در تشویش هستند. برای من 35,000 افغانی مالیه نوشته کرده است. اگر این رقم مالیه را از مردم بگیرن همه کاروبارشان را رها می کنند.
عبداللطیف صالحی رئیس عامل اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان با تایید این مشکلات به رادیو آزادی گفت:
چون مالی ثابت از فروشات محاسبه می شود، اینه که مامور مالی داخل دکان می شود و وضعیت ظاهری دکاندار را می بینه و فکر می کنه که روزانه شاید فروشاتش بلند باشه، محاسبات هم بلند می شود و مو خاطر سر و صدا زیاد وجود داشت.
پیش از این برخی از دکانداران و کسبکاران حتی غرفه‌داران شکایت کردند که حکومت از آنان مالیات گزاف گرفته و آنان را با مشکل روبرو کرده است. مقام های حکومت طالبان به تمام مامورینی که در بخش بررسی ها وظیفه دارند هشدار داد که باید مطابق قوانین حکومتشان عمل کنند. در صورت شکایت از سوی دکانداران از وظیفه منفک شده و به خاطر مجازات به محکمه معرفی می شوند. به اساس معلومات وزارت مالی حکومت طالبان در حال حاضر به تعداد 206 نو صنف در افغانستان وجود داشته و در بخش های مختلف فعالیت می کنند.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می گویند بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط سخت آب و هوا در افغانستان قرار می گیرند. این فدراسیون روز چهارشنبه در یک گزارش در این مورد گفته است که بیشتر این بازگشت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه را انجام می دهند. در این حال مهاجران افغانی که تازه از پاکستان به کشور بازگردانده شدند نیز از شرایط دشوارشان هنگام خارج شدن از پاکستان الی رسیدن به کشور خود شکایت می کنند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر یا IFRC در مورد وضعیت برگشت کنندگان افغان از پاکستان ابراز نگرانی می کند. این فدراسیون در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرده گفته است که بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط سخت آب و هوا در افغانستان قرار می گیرند. IFRC گفته است که بیشتر این بازگشت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه را انجام می دهند و سلامت، امنیت و رفاه آنها به ویژه زنان، کودکان و افراد محسن از نگرانی های اساسی آنهاست. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر آمده که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنها از ترس بازداشت و اخراج دوباره به کشورشان برگشتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در حال در مورد بازگشت کنندگان افغان از پاکستان این نگرانی را مطرح می کند که سیلاب‌های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان به مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد وارد کرده. و بسیاری از مردم بی خانمان شدند. این در حال است که مهاجران برگشت کننده افغان از پاکستان نیز میگویند که در شرایط دشواری قرار دارند و کمک‌های آنچنان دریافت نکردند. یک تن از مهاجران که از پاکستان به ولایت قندهار بازگشته و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، در این مورد میگوید:
خود ما به تکلیف، زنان به تکلیف هستند. اینقدر خستگی را که اگر 70 بار انگلیس بیاید کسی ندیده که ما وقت بد را تیر کردیم و دیدیم تنها کارت‌ها را برای ما دادند. و شب را تیر کردیم. تا اکنون دیگر نه برای ما پول کمک کردن نه چیز دیگری.
صدیقه از دیگر مهاجران که به تازگی از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته به رادیو آزادی گفت:
ما مولا پاکستان را کوچی می و بیدلتا چه راه رو بلدیرش سخت.
اینجا که آمدیم با بسیار سختی و مشکلات روبرو شدیم. آن مشکلات را پشت سر گذاشتیم و با آن عادت کردیم. متاسفانه سیلاب ها بسیار آسیب های بزرگ به ما رسانده. خانه های ما خامه است. می ترسیم که سیلاب ها آن را زیر آب نکند و سیلاب آن را بالای ما چپه کند. ما بسیار به تشویش هستیم.
در مورد آمار تازه بازگشت کنندگان از پاکستان و برنامه های کمک رسانی با آنها از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. از سوی هم برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه هفته روان گفته است که خانواده هایی که از پاکستان برگشتند در نتیجه سیلاب ها تلفات جانی را متقبل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز پیش از این گفته بود که آفات اقلیمی در افغانستان وضعیت مردمی را که قبلا بیجا شدند بدتر کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نیروهای اسرائیلی میگویند که یک دهلیز استراتژیک را در سرحد غزه با مصر تصرف کردند، اما باشندگان شهر رفح از درگیری‌های شدید خبر دادند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 20 تونل زیرزمینی را در سرحد با مصر کشف کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه امروز گفتند که شب گذشته شاهد حملات شدید در این منطقه بودند. پس از آن که اردوی اسرائیل از تصرف یک دهلیز مهم استراتژیک در سرحد نوار غزه با مصر خبر داد، بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که نیروهای آن کشور در منطقه باریک سرحد با مصر که تحت کنترل درآورده حدود 20 تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها در مورد موجودیت این تونل ها اطلاع نداشتند و اردوی اسرائیل 82 مسیر مرتبط با این تونل ها را کشف کرده. او همچنین گفته که در مورد کنترل و تصرف این دهلیز مهم استراتژیک موسوم به فلادلفیا با مقامات مصری نیز اطلاع داده شده. کشوری که با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح در نزدیک سرحداتش مخالفت شدید نشان داده است. قاهره تا هنوز با آخرین اعلامیه اردوی اسرائیل واکنش نشان نداده، اما تصرف این دهلیز میتواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده تر سازد، زیرا مصر قبلا از پیشروی نیروهای اسرائیلی در امتداد سرحداتش ابراز نگرانی کرده بود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد مصری گزارش داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته اسرائیل این ادعاها را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. مقامات مصری اعلام کردند که اشغال دهلیز فلادلفیا توسط نیروهای اسرائیلی نقض توافقنامه صلح سال 1979 میلادی بین این دو کشور تلقی خواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل می‌خواهد که آخرین جنگجویان گروه حماس را نابود کند و با عملیات نظامی در شهر رفح تونل‌های قاچاقی حماس را از بین ببرد. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده شده. اسرائیل در حال در مورد آخرین پیشرفت‌ها در عملیات نظامیش در منطقه خبر داده که شاهدان عینی در نوار غزه از درگیری‌های شدید امروز در مناطق مرکزی و غربی شهر رفح گزارش دادند. آنها گفتند که نیروهای اسرائیلی چندین ساختمان را در منطقه شرقی شهر رفح تخریب کرده است. تا هنوز در مورد تلفات جانی این درگیری‌ها گزارش داده نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس از قول سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح از جمله 1,400,000 تن از باشندگان این شهر که بیشتر آنها به دلیل درگیری‌ها از سایر مناطق به رفح پناه برده بودند، حدود 1,000,000 تن آنها این شهر را ترک کردند.
بیشتر از خبر.
شماری از دختران و زنان افغان میگویند نگرانند که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان عادی سازی شود و جامعه جهانی آن را فراموش کند. نزدیک به 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن دروازه پوانتون‌ها برای دختران در افغانستان تحت کنترل طالبان می‌گذرد، اما برخی از فعالان حق آموزش میگویند که موضوع آموزش دختران فراموش ناشدنی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سحر لیوال که با صدای دانش آموز محروم از آموزش آغاز می شود.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده.
این بانوی محروم از آموزش در شهر کابل که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید از احتمال اینکه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به دست فراموشی سپرده شود نگران است. او به رادیو آزادی گفت هنگامی که از رفتن به مکتب منع شد در صنف 11 درس می خواند و حالا به داشتن یک آینده روشن باور ندارد.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده و دنیا بر ما هیچ توجهی نمی کند و در افغانستان قبول شده که در افغانستان تنها باید مردها درس بخوانند.
نزدیک به 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی حکومت طالبان می‌گذرد. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست 2021، حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در دسامبر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنها بست. قرار است تا یک هفته دیگر امتحان کنکور یا ورود به پوهنتون‌ها نیز یک بار دیگر بدون حضور دختران در کابل برگزار شود. یک بانوی دانشجو محروم از تحصیلات عالی باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
متاسفانه که موضوع آموزش بانوان در افغانستان هر روز سرتر شده میره و با بود فراموشی سپرده شده. متاسفانه که مسئله آموزش بانوان از یاد جهان و ملت افغان رفته.
اما شماری از فعالان حق آموزش میگویند که موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش ناشدنی است. فضل هادی وزین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این موضوع فراموش نمی شود، برای اینکه این موضوع هر خانواده و در هر ساعت و در هر روز است. موضوع سرنوشت آینده فرزندان افغانستان و نیم اسپیکر جامعه افغانستان است و موضوع امروز و فردای کشور است.
نگرانی ها از احتمال فراموش شدن ممنوعیت های آموزشی دختران در افغانستان در حال مطرح می شود که به تازگی استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل در نشست خبری گفت که این سازمان همچنان به طور دوامدار برای تامین حقوق سلب شده دختران و زنان بر طالبان فشار وارد می کند. پیش از این هم سازمان‌های مختلف بین المللی و مقام‌های شماری از کشورها به طور جداگانه و در نشست‌ها بارها به موضوع آموزش و حق کار دختران و زنان افغان اشاره کرده و از حکومت طالبان خواستند که این محدودیت‌ها را بردارد. اما با گذشت نزدیک به 3 سال حکومت طالبان هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکرده و همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم. هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتا دیگه. کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیست. نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه. پار کنم میتن 6 ماه دمای اصد دارد. پیرو سال دمای اصد دیگه. کدوم گپی نیست. امیرا بگینه پرام میتن بتن میتن من بردون بیچاره زن اولاد داریم. چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کزا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن. معاشات معلول اینا پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم. معاشای معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاشای معلول ما را بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم
مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توانم هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران از اولویت‌های مهم نشست آینده در دوحه خواهد بود. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست در ماه آینده دعوت شده‌اند تا در مورد برخورد جهان با وضعیت در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. مولوی محمد نبی عمری معین وزارت داخله حکومت طالبان امروز در کابل با هیئت به رهبری محمد خرم آقا معاون وزیر داخله پاکستان ملاقات کرد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز فردا و پس فردا سطح آب برخی از دریاها افزایش یافته و در شمار از حوزه‌های دریایی افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد. آژانس خبررسانی دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است با اشاره به خبرنامه این وزارت گزارش می‌دهد که بارندگی‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریای پنج، آمو و کابل پیش بینی می‌شود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت که هیچ نماینده حکومت آمریکا در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران در مقر ملل متحد اشتراک نمی‌کند. و رابرت گلوب، صدر اعظم اسلوونیا میگوید حکومت این کشور یک دولت مستقل فلسطینیان را به رسمیت می‌شناسد. قبل از این کشورهای نروژ، اسپانیا و آیرلند به رسمیت شناختن دولت فلسطینیان را اعلان کردند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنوندگان رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-42-07-23-00-81-11.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزند یک شش ماه خداوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت سب کرد. حالا اینی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرض نیمه جور است، او رو میگم ما ماش نمیتیم. دیگه کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تا نه در حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیسته وقت از ما وقت شماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه. اینمی رو باید از این خودداری بکنن.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما رو نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بعدر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما رو بازی میداد که بعدر اسناد به ایبتلا روان کنیم، به قندار که امضا کنه که تقاوتتان به طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بدر این 3 سال تیر کرد. آره بدر عباد الله عمر کرده پرمان داده که بدر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایران خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بدر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بدر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. ایره خب برش کسی خیرات نمیتن.
پیام شما نظر شماست.
و اما در این برنامه خلاصه از برنامه فکر نو با جوانان را خدمتتان تقدیم می نماییم. زیرا در آن برنامه موضوع بحث ما کانکور بود و تعداد از شنوندگان عزیز ما به برنامه تلفن کردن و اظهار نظر نمودن و آرزوی خود را به زبان آوردند.
فکر نو با جوانان.
این بار موضوع بحث برنامه فکر نو با جوانان کانکور هست. امتحانات کانکور 7 جون آغاز میشه تا 22 جون ادامه پیدا میکنه. مهمانای محترم ما که در این برنامه امروز اشتراک میکنن محترم دکتر محمد تنها استاد در پانتون جرمنی و همچنان استاد محمد حسیب عظیمی که رشته حقوق جزا را درس میدادن سابق مهمان برنامه ماستن. آقای تنها، مسئله کانکور ضرورت است یا نیست؟ کانکور بر چی هست؟
بله، اول خو امی امتحان کانکور فعلا تنها در افغانستان و در کشور همسایه ما ایران باقی مانده. تقریبا تمام کشورهای دیگر امی شکل کانکور فعلی که ما اخذ میکنیم و یا ایران اخذ میکنه دیگه وجود نداره و علت اصلی شامی است که کشورها تصمیم گرفتن مدل اروپایی داخلی پانتونا را تطبیق کنه و اوهی است که از صنف دهم به بعد مکتبا و 2 دسته تقسیم میشن. کسایی که میخواین به علوم اجتماعی برن اونا در مکاتب میرن که به علوم اجتماعی، تجارت، اقتصاد و اینا سر کار داره و اونا کسایی که میخواین به علوم طبیعی برن باز اونا به مکاتب میرن که در اونجا علوم طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و اینا بسیار زیادتر با عمق بیشتر تدریس میشه و باز از اونجا که فارغ میشن و بالاخره اگر اونا نمره فراغت را نظر به هر کشور، مثلا در آلمان از 1 بهترین شروع میشه تا به 4، هر کشور یک طرز نمره دادن مختلف خود داره، اما هر پانتون باز یک معیار برای گرفتن یا جذب کردن محصل با یک نمرات مشخص داره. کدام امتحان کانکوری که ما داریم که یک محصل بیچاره که شاید بخواد مثلا حقوق بخونه، او باید ریاضی رو یاد بگیره، فیزیک رو یاد بگیره، کیمیا رو یاد بگیره، بیولوژی رو یاد بگیره، تاریخ رو یاد بگیره، زبان ادبیات دری و پشتو رو یاد بگیره، صرف به خاطر از اینکه بره فاکولته حقوق رو بخونه، و یا برعکس کسی که میخواد مثلا فاکولته طب رو بخونه، او باید بره تاریخ و جغرافیا و ادبیات و نمیفهم چیزایی که هیچ رابطه با طب نداره بخونه، صرف به خاطر از اینکه در کنکور کامیاب شوه. من فکر میکنم ای یک نوع از استعداد کشی و یک نوع از حساب امو از محصلین را از امو شوق علاقه که به فاکولته و یا به پانتون رفتن داره از امو باز میداره. مثلا من خودم اگر بخوایم که طب بخوانم و باز در پالوش برم، ما کتابای جغرافیا، تاریخ و چیزایی که بهش به طب رابطه نداره 2-3 سال بخوانم به خاطر که 10 سوال از او در کانکور میاد که من او را حفظ کنم یاد بگیرم. یعنی اصلا این دیگنو استعداد کشی است و بسیار تقریبا کل از کشورها و غیر ایران و افغانستان این کانکور را دیگر ندارن. اول خویی در ذات خود باید از سر سرش فکر شود که کانکور آیا لازمی است، آیا در این شرایط یک مزایایش بیشتر است یا از رارش. و دومی که امو طرح سوالات کانکور را شما، من یک وقت کمیته کانکور کار میکردم، امو سوالات یک بانک است و این بانک سوالات از سالهای سال اونجا است. حتی اما شیوه تدریسی که در سابقه موجود بوده امی سوالات از امون شیوه تدریس متاثر است. بعضی چیزهایی هست که مثلا یک در فیزیک برتان میگه مثلا رافعه را تعریف کنیم، اصلا یک کسی که میخ از پنتو از مکتب فارغ میشه به فاکولته میره، بر از این سوال اصلا بسیار باید پیش با افتاده باشه، اصلا مطرح کردن این سوال در ذات خود غیر منطقی است. اما اون محصل باید بیچاره بره به صنف فیزیک صنف 7 پس مراجعه کنه و تعریف طوری که رافعه در صنف 7 تعریف شده باید او را پس ده وقت بعد از فراغت 12 تعریف کنه، و اگر نکنه اون بانک سوالات از توسط کامپیوتر میخوانده میشه و او همون 4 جواب است. او 4 جواب اگر یکیشه درست نکنه و بعض اوقات جوابا تقریبا بسیار نزدیک هم دیگه است، این بیچاره به خاطر از اینمی یک سوال با وجودی که شاید در دیگه مسائل بسیار خوب آگاه باشه وارد باشه خصوصا در رشته تخصصی که میخوای بخونه، اما در این یک سوال تصادف بختش کار نکرده نتانست جواب صحیح بده، این بیچاره ناکام میمونه.
از این میشه با گفتار آقای تنها موافق هستین؟
بله موافق هستم که در افغانستان متاسفانه که از سوال شروع تا به سیستم سوم یا سوالات کلاسی و ضایع کردن وقت و فرصت جوانان و نوجوانانی هستند که اینها میخواهند در رشته های مختلف در آینده مصدر خدمت شد. بجای از این که ما 12 سال در مکتب مضامین عمومی بخوانیم یا مضامین عمومی داشته باشیم و بعد از 12 سال به یاد بارگی بالاتر از 200 سوال از تمام رشته ها از تمام مضامین نوجوانان و جوانان خود به چالش بکشیم و رشته ها را مقید بسازیم. برای از اینها بهتر است که ما صنف بندی یا همان رشته بندی از سنف 9 به بالا داشته باشیم، از یک طرف فرصت بیشتر برای این جوانان می داشته باشه، از طرف دیگر تخصصی تر و میتونه فشرده تر جوان آینده خود رقم بزنه. در قسمت سوالام جناب نظر صاحب من موافق هستم با استاد بزرگوار که سوال ها نه تنها که خیلی کلاسیک و قدیمی، سوال ها اصلا غیر منطقی، اکثریتش نه غیر منطقی از لحاظ علمی و اکادمی. شما ببینید یکی از سوالات در مکاتب، در کنکور و حتی در دانشگاه ها، یک مثال برد، سال وفات امیر دوست محمد خان را بنگاری. خب در کشوری که اکثریت ما روز تولد ما به یاد ما نیست، در کشوری که اکثریت ما روز ازدواج ما به یاد ما نیست، اکثریت ما روز وفات پدر و پدرکلان و اجداد ما به یاد ما نیست، در چنین یک کشور چنین سواله و فرض بر این بگیری که امین دانشجو امین سوال یا امین کسی که نامزد کنکور است چنین سوالی را حل نکرد، آیندی از این فقط به خاطر از این که نمیدانه یک شاه افغانستان در کدام سال وفات کرده تباه و برباد میشه. شما فکر کنید در صنف طب، در صنف حقوق، حتی در دوره دانشگاه چنین سوالات میامد. خب اگر یک دانشجوی طب چنین سوالی را پاسخ نداد آیا او دکتر شده نمیتونه؟ اگر یک دانشجوی حقوق، یک محصل حقوق چنین سوال را که سال تولد یا سال وفات فلان شخص یا فلان شاه را شما بنگارید جواب نداد، این آدم نمیتونه یک حقوق دان شود.
تشکر استاد محترم. امیل لحظه یکی از شنونده های ما که خودشان میخواهید که به کنکور اشتراک کنه اونا وصل شدن، ببینیم اونا چی میگن
راجع به کنکور. میخوان که اگر دانش آموزان میخوان که به راه خوب و هدف که دارن، یعنی پانزه که دلخواهشون است و او بخطره که تا وقت کنکور حالا فعلا وقت کم ده 10 الی 15 روز مونده، چون اگه میخواین که به هدف خود برسند باید 4 روز خود یکی کنه، چون مطالعات بیشتر در بخش ریاضی، بخش دیگر مسائل کتاب هایی که هست در بخش از اونها کوشش کنن و اگه میخواین که هدف خود پورا کنه.
تشکر. شما راجع به کنکور در مجموع بر خودتان که میخواین امتحان بتین چی معلومات دادش؟ بر شما کدام راهنمایی خاص شده یا نه؟
بر ما کدام راهنمایی خاص نشده و ما هم کوشش های خود کردیم. ما بار بار به امتحان آزمایشی رفتیم در کورس های کابل که هست، در بعضی کورس های رفتیم که به ما معلوم شده که ما اگه میخواین که به رشته خود کامیاب شیم امو نمره به ما معلوم میشه که لیاقت امو پانزه ما داریم دیگه، کدام چی خواست زمانش ده، راهنمایی خواست زمانش ده.
خب آقای، تنها یکی هم یک موضوعی که بسیار زیاد توجه رو جلب میکنه، دختر خانم ها اگر به پانتون رفتن نتانن، به فاکولتا رفتن نتانن، این پیامت های از این نتایج از این چی خواهد شد؟ چی میگن استاد تنها؟
این تا سوال است که اگر کس پرسان کنید که اگر آفتاب نباشه با زندگی میشه، معلوم دار است که نمیشه.
خب یک شنونده فکر میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. من از دانه سلطان فرستم، از آلمان به تماس شدم. به این مار یک دختر افغان میخواییم که حسی تمام دختر افغان بیان بکنم که امسال تقریبا 3 سال است که دختر افغان از امتحان در آزمون کنکور محروم شدن. اینا چه حسی دارن و به چه قدر به ناامیدی به سر میبرن؟ و مشخصا روی 2 سوالی که شما در فیسبوک به نشر سپرده بودین که آیا امتحانی که فعلا گرفته میشه، امتحان کنکور، آیا عادلانه است یا خیر، من میخوایم که به عنوان یک دختر افغان آشکار و واضح بگویم که امروزی که مثلا طالبا نصف پیکر جامعه را از آزمون در امتحان کنکور محروم کرده، امی خودش نشان دهنده بی‌عدالتی هست و امی نشان میدهد که بی‌عدالتی هست و دختر افغان امروز از آزمون در کنکور از تمام که حتی حق تحصیل ابتدایی ترین و کوچکترین حقشان است اینا محروم شده و اینا به یک آینده نامعلوم و به سرنوشتی و ناامیدی به سر میبرن. و امروزی که اگر امتحان کنکور گرفته شود و چقدر اینا ناامید خواهد شد و چقدر حسی بدی برای اینا ایجاد خواهد شد و به چه دلیل اینا و دلیل منطقی چی هستن که اینا از امتحان در آزمون کنکور محروم شود. و در قسمتی که پروسه فعلا مثلا در دوره طالبا و از او که طالبا روی حکومت آمده در افغانستان چه قسم آزمون کنکور در افغانستان گرفته می شود، ایرم صراحتا ما می خواهیم بگویم که آشکار و واضح نیستن، چون فعلا اطلاع رسانی در زیر سلطه طالبان به صورت دقیق و مشخص و آزادی که در گذشته داشت حالا نداره و صراحتا هر موضوعات و اتفاقاتی که میافته آشکارانه نمیتونه که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارد و برای مردم افغانستان آشکار بسازد. و روی موضوع بعدی، روی ای که مثلا عدم شرکت دختران در کنکور وقتی که چی پیامدهای خواهد داشت به صورت مداوم اگر دخترها از امتحان کنکور محروم شود، قن وقت ما میاییم از علم گپ میزنیم، علم و دانش خودش ستون اصلی هر جامعه هستند و جامعه ای که فاقد علم باشه و دقیقاً رکود امروز زمان آغاز میشه و آغازگر میشه رکود. و امروز متاسفانه 3 سال است که دخترها از امتحان آزمون کنکور محروم شده، از حق آموزش محروم شده، از حق تحصیل دانشگاه بسته است، مکتب بسته است، حتی از بعض موارد دیگر مثل حق کار. دقیقاً ما نمیتونیم به یک جامعه باثبات، به یک جامعه که پیشرفت بکنه و به تعادل برسه به پیشرفت برسه برسیم، چون که طالبا امروز نیست پیکر جامعه را حذف کرده. طالبا امروز دخترای افغانستان و زنان افغانستان اصلا تمام حق و حقوقشان را نادیده گرفته و روز به روز حذف کرده. 5% زنان افغانستان بر فعلا به عنوان نصف پیکر جامعه در جامعه افغانستان سهم ندارد، در حالی که وقتی ما بیاییم از توصیه و مثلا پیشرفت یک جامعه صحبت بکنیم، پیشرفت و یک جامعه زمانی ما گفته میتونیم به یک جامعه میتونه بگوییم به پیشرفت میرسد که تمام اقشار جامعه به صورت یکسان، به صورت مساوی در جامعه سهم و حضور فعال داشته باشد و بتونه که جامعه به خودآگاهی و پیشرفت برسه. امروز ما تنها نه به فقر اقتصادی بلکه ما به فقر فرهنگی، به فقر بی‌سوادی بیشتر دچار هستیم. و امروز ما به عنوان یک دختر افغان وقتی که ما مکتب خواندم، وارد دانشگاه شدم، سنف 3 دانشگاه بودم، دانشگاه برای ما بسته شد، ما امروز حس میکنم، ما امروز درد میکنم که دخترای افغانی که قرار امتحان کنکور گرفته شوه و اینا حضور نداره، اینا به یک آینده به سرنوشتی و نامعلوم اثر میبرن. واقعا شخصا برای خودم دردآور هستم. امیدوار هستم که طالبا بفهمد که در مقابل همچین عمل و کاری که انجام میتن دانشگاه رو بسته کردن، عواقب و پیامدی همچین عمل خود را هم باید بداند.
بله تشکر. خب استاد عظیمی، شما شنیدین چیز جواب دارین یا چیز علاوه میکنین؟ بفرماین استاد عظیمی.
درود بر بانوی گرامی. بله من نخستین استاد بودم که بعد از محرومیت از این
طبقه از دانشگاه استعفا دادم. امروز در یک کشور همسایه مهاجر هستم و دانشجو. بیبی جناب نظر صاحب گرامی، در رابطه به محرومیت بانوان، یکی از چالش هایی که پیش روی افغانستان است و ایست که یکی دو سال دیگه انوز هم ما اموز ظرفیت ها رو در افغانستان داریم که میتونه ای رو پوشش بده، ولی بعد از دو سه سال دیگه این مشکل دامنگیر مردم افغانستان. شما در رشته طب، در بخش طب دندان یا استوماتولوژی فعلا دانشجو ندارید، از طرف هم وقتی یک خانم با مشکل دندان دوچار میشه از طرف طالبا برش اجازه دادن نمیشه که نزد یک دکتر مرد برن، و بارها کسانی که رفتن مجازات شدن و محاکمه صحرایی شدن. خانم هایی که مشکل دارن و نیاز به فیزیوتراپی دارن، امروز ما بانوان در دیپارتمنت فیزیوتراپی نداره، چند دکتر و فیزیوتراپی هم که در افغانستان و در کابل است، اینها چند سال بعد دیگر نیستن. این خانم هایی که نیاز به فیزیوتراپی دارن نزد آقایان اجازه ندارن، و ما فیزیوتراپ های خانم در آینده نخواد داشتیم. چه خواد؟ اساسی ترین و حیاتی ترین رشته در طب برای بانوان قابلگی و نسای ولادی است. امروز دانشجو نداره، امروز این رشته برای بانوان بسته است. فردا امین مشکل چه خواد شد؟ مانند دیگر نیازهای صحی مردم افغانستان، احتمالاً که به خاطر ولادت طفل خود یا به پاکستان یا به ایران یا به هندستان، او هم در صورتی که برای از اینها امو ویزا و پاسپورت اینها داده شده باید به اونجا بره.
بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین آقای
نازم. شما در رابطه با کنکور چی گفتنی دارین؟
گفتنی ما هست که وقتی اگر خانوما یا دختر خانوما را اجازه ندن دولت به امارت برای کنکور برای ادامه تحصیل در سطح لیسانس و ماستر، واقعا در اوج فاجعه است. چه بزرگترین فاجعه است که برای یک ملت و یک طبقه رو خواهد داره.
چند دکتر دندان که خانم باشه پیدا نشه، خب این خانم ها به کجا مراجعه بکنن؟ یعنی آینده را چه قسمی میبینین شما؟
خب یک فاجعه بزرگ در راست اگر چون ادامه پیدا بکنن. اگر یک خانم خدای نکرده دچار کدام مشکل نسایی ولادی شده، یک پیشتی مراجعه بکنه هیچ کدام دکتر بره به یک جامعه سنتی که مثلا بعضی خانواده اجازه نمیتونه که مثلا خانم پیش دکتر مرد بره، خب پس اینا کجا باید بره؟
دختر خانم پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شده؟
پیشنهاد ما است که دولت باید مد نظر بگیره، چون این فاجعات را برای یک جامعه برای یک بشریت باید اجازه بتن که اینا میدامه تحصیل بکنه تا مشکلات مردم رفت شده این بارا.
تشکر آقای عظیمی، سخنانتان قطع کرده بودم، حالا بفرمایید.
بیبی آقای نظر، از بحث بانوان، بان که با ارزش است، اگر فراتر بریم در سطح کل آینده افغانستان و تحصیلات افغانستان خود از یک بحران است. اولین سوالی که ما باید مطرح بکنیم دیدگاه نظام حاکم یا طالبان نسبت به علوم معاصر چیست؟ شما به صراحت از مقامات از اینها و از پایگاه ها و خواستگاه های سربازگیری از اینا که مدارس هست شنیده که بر تمام علوم از طب شروع تا حقوق، از ادبیات شروع تا به مهندسی و انجینری، اینها را اصلا نه تنها که نیاز نمی دانند بلکه اینها را مخالف دین می دانند. از چنین یک حاکمان و یک جوریان افراطی انتظاری از این که بیاین یک زمینی انسانی و اخلاقی را برای تحصیل برای نسل جوان مساعد بسازن و در علوم معاصر پیشرفت‌های صورت بگیره، خود از این فکر میکنم که درست نه. استفاده از علوم معاصر و آینده افغانستان از دید این حاکمان چیه؟ امروز از تکنولوژی و علوم معاصری که کشورهای دیگر از اون استفاده کردن، حاکمان و نظام طالبانی استفاده میکنند، اما برای شهروندان زمینه آموزش و استفاده از این را کفر میداند. مگر ما شما نشنیدیم که از منبر و از جایگاه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا برآمد که هر کی از تلفن کامرادار یا تج استفاده میکنه کفر. از نظر حاکمان و طالبان ضرورت برای آموزش علوم معاصر نیست. وقتی ضرورت اینها برای از این نمیبینند و رای حل مشکلات مردم افغانستان در دنیا و آخرت اینها فقه میدانند و امان آموزش های افراطی دینی را میدانند، بنابراین اصلا موضوع کنکور، سوالات کنکور و رشته هایی که در دانشگاه هاست جز این که بتانه یک کمپاین به خاطر رسمیت بخشی برای از اینها باشه چیز بیشتری از اون وجود نخواهد.
در جستجوی گم شدگان.
جانب سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گم شده دارم با نام سید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
سیر